شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت می‌کنم همراه ما در ساعت 14 از رادیو فردا باشید. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در یک شنبه 31مین روز از فروردین 1404 و آخرین روز از فروردین ماه، اولین ماه سال 1404 که پشت سرش داریم میگذاریم. روز گذشته روز پرخبری بود و امروز در دیگر نقاط دنیا تعطیلی عید پاک هست و به همین دلیل هم خبرها شاید کمتر باشه، اما هیچ وقت دنیا بدون خبر نمیمونه. بابک غفوری آذر اینجاست تا تازه‌ترین خبرها رو به شما بگه و بعد برمیگردیم و با هم این مجله خبری و تحلیلی رو ادامه میدیم.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از دور دوم گفتگوهای تهران و واشنگتن نوشت که ایران در مذاکرات پیشنهاد داده است یک پروژه مشترک بین المللی برای اداره تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای‌اش ایجاد شود. این روزنامه به نقل از یکی از مقام‌های ارشد ایرانی آشنا با این مذاکرات که نامش اعلام نشده نوشته هنوز روشن نیست که ایالات متحده یا کشور ثالثی ترجیحاً یکی از همسایگان عرب ایران در خلیج فارس طرف این مشارکت باشد، اما چنین گزینه‌ای می‌تواند یک لایه اضافی از تضمین را برای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران فراهم کند. نیویورک تایمز نوشته که چنین پیشنهادی به دولت دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد که اعلام کند توافقی متفاوت از آنچه در دوران باراک اوباما حاصل شد به دست آورده است. در این باره در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. در ادامه واکنش بازارهای مالی ایران به دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا، شاخص کل بازار بورس تهران روز یکشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به 3,077,000 واحد رسید. همچنین گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا در معاملات صبح روز یکشنبه در بازار آزاد ارز ایران به 81,700 تومان رسید که کمترین میزان در سه ماهه اخیر محسوب می‌شود. قیمت طلا هم روز یکشنبه در ایران کاهش یافت و سکه موسوم به طرح امامی حدود 73,500,000 تومان معامله شد. اعلام مقام‌های ایران و آمریکا در سازنده و مثبت بودن مذاکرات روز شنبه باعث شدت گرفتن افزایش ارزش ریال و ثبت رکورد تازه برای بازار بورس تهران شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از پایان دومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا تأکید کرد که همچنان به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهد است و قدمی از آن عقب نشینی نمی کند. آقای نتانیاهو شامگاه شنبه در پیام ویدیویی گفت من متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستم. تسلیم نمی شوم، رها نمی کنم و از آن عقب نخواهم نشست، حتی یک میلیمتر. نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را به دنبال اظهار نظرهای مثبت مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره روند گفتگوهای اخیر بیان کرد. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، کرایه وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مترو، اتوبوس و تاکسی در این شهر از روز اول اردیبهشت افزایش می‌یابد. بر این مبنا کرایه تاکسی و قیمت بلیت اتوبوس‌های عادی بیش از 36% و قیمت بلیت مترو و اتوبوس‌های BRT 25% افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی سال‌هاست که همزمان با آغاز سال جدید در شهرهای مختلف ایران اعمال می‌شود. همزمان گزارش شده گروهی از کارمندان مترو روز یکشنبه در اعتراض به شرایط صنفی و پرداخت نشدن حقوقشان مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند. و در ادامه تظاهرات هفته‌های اخیر علیه سیاست‌های دونالد ترامپ در آمریکا، هزاران نفر روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا بار دیگر به خیابان آمدند و نسبت به عملکرد دولت اعتراض کردند. معترضان در این تظاهرات از جمله نسبت به سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ و همچنین قطع بودجه برخی سازمان‌ها و دانشگاه‌ها اعتراض کردند.
بابک غفوری آذر تازه‌ترین خبرها رو برای شما گفت و در ساعت 14 امروز. نگاهی میکنیم به آخرین ها از گفتگوهای ایران و آمریکا در روم. نگاهی تحلیلی به این ماجرا خواهیم داشت، گزارشی از این موضوع خواهیم شنید و همچنین به تهران سری خواهیم زد تا ببینیم که روح حاکم بر جامعه ایران در پی این گفتگوها که گفته شده طرفین میگن که مثبت و سازنده است چه خواهد بود، و البته از عزیزم گوگوش، اتشیرن و شهریار قنبری هم خواهید شنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید. پیشرفت در مذاکرات. نیویورک تایمز میگه که پیشنهاد ایران برای نظارت مشترک بر غنی‌سازی است. گزارشی رو بشنوید در ادامه از همکارم سیاوش سعادتیان.
یک روز پس از برگزاری دور دوم گفتگوهای مقامهای ایران و آمریکا در روم، پایتخت ایتالیا، گزارش‌ها از جزئیات گفتگوها نشان از پیشرفت در روند مذاکرات دارد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که تهران و واشنگتن در پایان گفتگوهای روز شنبه در روم توافق کردند که دور بعدی این گفتگوها روز ششم اردیبهشت در مسقط برگزار شود. این بیانیه با اشاره به اینکه تصمیم گیری در هر دو موضوع، اعتمادسازی هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، نیازمند بررسی‌های کارشناسی است، نوشته است که پیش از دیدار اصلی شنبه، هیئت‌های فنی و کارشناسی دو طرف روز چهارشنبه جلسه‌ای در مسقط برگزار خواهند کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم فضای دومین دور مذاکرات را سازنده و رو به جلو خواند و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به طرف آمریکایی گفته است برجام برای ایران دیگر چندان خوب نیست. در آمریکا یک مقام ارشد دولت این کشور بدون ذکر نامش دور دوم مذاکرات هسته‌ای با ایران را همراه با پیشرفت بسیار خوب توصیف کرد و به گروهی از خبرنگاران گفت پیشرفت بسیار خوبی در گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم با ایران در روم داشتیم. در همین حال، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از دور دوم گفتگوهای تهران و واشنگتن نوشت که ایران در مذاکرات پیشنهاد داده است یک پروژه مشترک بین المللی برای اداره تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای‌اش ایجاد شود. این روزنامه به نقل از یکی از مقام‌های ارشد ایرانی آشنا به این مذاکرات که نامش اعلام نشده نوشت هنوز روشن نیست که ایالات متحده یا کشور ثالثی ترجیحاً یکی از همسایگان عرب ایران در خلیج فارس طرف این مشارکت باشد، اما چنین گزینه‌ای می‌تواند یک لایه اضافی از تضمین را برای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران فراهم کند. نیویورک تایمز نوشته که چنین پیشنهادی همچنین به دولت دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد که اعلام کند توافقی متفاوت از آنچه در دوران باراک اوباما حاصل شد به دست آورده است. در این گزارش همچنین گفته شده که مقام‌های ایرانی در مذاکرات با برچیدن زیرساخت هسته‌ای مخالفت کردند و استیو ویتکاف به مقام‌های دولت آمریکا گفته که اگر بر برچیدن کامل این زیرساخت‌ها اصرار شود بعید است بتواند به توافقی در این مذاکرات دست یابد. در تهران روزنامه کیهان که مدیرش از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود به صورت تلویحی از گفتگوهای اخیر ایران و آمریکا استقبال کرده و بدون ذکر منبع نوشته که خواسته های آمریکا در مذاکرات عمان به نوشته این روزنامه بسیار فروتر از مفاد برجام بود. این روزنامه نوشته که مسئله اصلی دونالد ترامپ این است که توافق هسته‌ای آمریکا با ایران را به نام خود ثبت کند و لذا حاضر است امتیازاتی بدهد تا چنین ثبتی اتفاق بیفتد. بازارهای مالی ایران نیز روز یکشنبه به روند چند روز اخیر خود در واکنش مثبت نشان دادن به مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دادند و شاخص بورس تهران رکورد تازه‌ای ثبت کرد و قیمت دلار آمریکا هم با رسیدن به مرز 81,000 تومان به کمترین میزان در سه ماه اخیر رسید.
گزارش سیاوش سعادتیان رو شنیدید. اما در ارتباط با همین گزارش، کلیدواژه‌هایی که روی میز قرار دارند از طرف این به ویژه طرف ایرانی، سازنده، رو به پیشرفت و درک بهتر درباره نوعی اصول و اهداف، اینها به چه معنی است و چه آینده‌ای رو میشه متصور بود برای گفتگوهای ایران و آمریکا؟ اون هم در اولین گام ها ما شاهد چنین واکنش هایی هستیم. رضا جمالی این موضوع رو با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن در میون گذاشته.
تا اینجایی که شنیدیم ارزیابی مثبت بوده. واقعیت اینه که همین که تا الان کسی میز مذاکره رو ترک نکرده و بعد بیرایی نگفتن، خودش نشون میده که حداقل تا این زمانی که ما الان داریم صحبت میکنیم این پروسه دیپلماسی هنوز زنده است و ممکنه جواب بده. شما توی فضایی باشید که اعتماد بیشتر باشه و این آمادگی از سیاستمداران باشه که بتونن بشینن یه قضیه رو از چند زاویه مختلف نگاه کنن، ممکنه راه حلی باشه.
آقای وطنخواه، میدونیم که هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای بین ایران و آمریکا مخالفان زیادی هم در داخل ایران داره و هم در داخل آمریکا داره. حالا در صورت یک توافق احتمالی حداقلی، به نظر شما ضمانت‌های حقوقی و سیاسی پایداری این توافق، با توجه به اینکه اشاره‌ای هم داشتین که ممکنه آقای ترامپ پشیمون بشه، چه هست؟
ببینید، واقعیتش اینه که شما تمام ضمانت‌های جهان هم بذارید بغل هم، تا زمانی که جمهوری اسلامی و شخص آقای آیت الله علی خامنه‌ای این علاقه یا آمادگی رو نداشته باشن که واین خودشون آماده نشون بدن برای یک قمار بزرگ روبروی ترامپ، آقای خامنه‌ای خب حرف خودشو داره، میگه من روی مرد نمیتونم حساب کنم. آقای خامنه‌ای همیشه حرفش بوده که رو آمریکایی‌ها نمیشه حساب کرد و برای همین هم اصلا مستقیم نمیشینن با آمریکایی مذاکره کنن، چون نمیخوان چهرهشون خراب شه اگر این مذاکرات جواب نداد. نه خب انقدر گفتن مرگ بر آمریکا، 46-7 سال یه داستانی برای خودشون ساختن، آمریکا رو یه قولی کردن که برای خودشون سخت کردن حتی مذاکره کردن رو. یعنی اینا با صدام حسین جمهوری اسلامی راحت‌تر مذاکره میکرد تا آمریکا، همون صدامی که 8 سال با ایران جنگید. یه واقعا یه مشکل اساسیه که جمهوری اسلامی باید روش فکر کنه. به نظر من شما تو کل تاریخ جمهوری اسلامی نگاه کنید، کسی بهتر از آقای ترامپ فکر نکنم تا حالا ما تو کاخ سفید داشتیم که واقعا برنامه بزرگی راجع به ایران نداره. شخص ترامپ فقط میخواد ایران بمب اتمی نداشته باشه و میخواد بره جاهای دیگه دنبال سیاست داخل آمریکا، جای دیگه. یعنی اینکه بخواد خودشو وارد یک تنش با ایران در خاورمیانه، علاقه آقای ترامپ نیست. این خودش یک امکانیه برای ایران که بخواد، این میگه اگه میخواد قمار کنه آقای خامنه ای، چرا جلوی آقای ترامپ قمار نمیکنه؟ منظور من اگر بتونم واضح بگم، ببینید اونایی که در ایران مخالفن اونا سر و صدا زیاد میکنن، 5% هم فوقش 10% باشن، سر و صدا زیاد میکنن حزب الله تون رو، ولی خود آقای خامنه‌ای هم سپاه پاسداران هم حد میدونن اینا واقعا راهی ندارن برای حل مشکلات ایران. قدرت هم که داشتن وقتی آقای رئیسی بود چیکار کردن؟ تون رو هم تو واشنگتن هم تو تهران واقعا چیزی برای گفتن ندارن. و اگر ایران یه قدمی ورداره به سمت راه حل بزرگتر، من فکر میکنم این ترامپی که ما داریم در کاخ سفید، ایشون هم میخواد خودشو برنده نشون بده، بگه من بودم که بالاخره ایرانی‌ها رو قانع کردم که سیاست ضد آمریکای خودشونو بعد نیم قرن دارن تغییر میدن.
آقای وطنخواه، میدونیم که برای لغو برخی از تحریم‌های مهم آمریکا علیه ایران نیاز به تایید کنگره هست. آیا به نظر شما با توجه به حضور برخی جمهوری‌خواهان سرسخت جمهوری اسلامی در کنگره، آقای ترامپ میتونه اونها رو راضی کنه که در کنگره بر سر لغو این تحریم‌ها اونها رو با خودش همراه کنه؟
به نظر من این اتفاق خیلی سوال کلیدیه، ولی شخص آقای ترامپ در حال حاضر قدرت سیاسی ایشون جاییه که کسی تو کنگره جلوی آقای ترامپ نخواهد سر موضوع ایران بیسته. بله، تندروهایی داریم تو کنگره، لینزه گرام، آقای تام کاتن، خیلی هستن که میگن با ایران نمیشه مذاکره کرد، ولی اینها این شخصیت ها نمیتونن جلوی آقای ترامپ سر این موضوع امروز وایسن. 2-3 سال دیگه رو نمیشه پیش بینی کرد. خب جمهوری اسلامی هم از همین میترسه. یادمون نره آقای اوباما نتونست، یادمون نره در برجام جمهوری خواه کنگره تا برجام امضا شد نامه نوشتن به مقامات ایران که مسئله نیست شما با ما با آمریکا به مذاکره رفتید و به توافق رسیدید، این توافق بین ایران و اوباما بوده نه بین ایران و آمریکا. ولی امروز فضای سیاسی کنگره خب فرق میکنه، جمهوری خواه هم اکثریت رو دارن هم از ترامپ میترسن. این خودش نشون میده که اگر جمهوری اسلامی بتونه به ترامپ یه چیزی بده، یه توافقی بده که ایشون بتونه ببره تو جامعه آمریکا بگه ببینید من چه چیز خوبی برنده شدم، بردم، این یک برد. فکر نمی‌کنم تا اینجایی که من دارم ارجوی می‌کنم کسی تو آمریکا بتونه جلوش وایسه. و فراموش هم نکنیم کل جامعه آمریکا از این موضوع ایران خسته شدن. یعنی 46 ساله که این بروبیا بوده، مرگ بر آمریکا و نمیدونم ایران رو باید بهش حمله کنیم بوده، و جامعه الان جایی هست که اگه به توافق دیپلماسی برسن خیلی جامعه از اون استقبال میکنه.
الکس وطنخواه بود، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. اما به تهران سری میزنیم. محمد آقازاده روزنامه‌نگار در تهران با ما هستند تا نگاهی بکنیم به آنچه که در ایران میگذره پس از دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا در روم و پس از اینکه طرفین میگن که گفتگوها سازنده و رو به پیشرفت و تأثیرش رو میشه در بازار ارز و همچنین بورس به تماشا نشست. آقای آقازاده بهتون سلام میکنم. شما در ایران هستید، دور دوم گفتگوها هم برگزار شده، شرایط الان به چه سمتیه و چقدر جامعه امیدواره که یک توافقی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته با توجه به حالا تأثیرات اقتصادی هم که شاهدش هستیم، حداقل در بازار ارز و همونطوری که پیشتر هم گفتم در بازار بورس میتونیم ببینیم؟
ببینید، اونجوری که به نظر من ایرانیان مقیم خارج و رسانه‌ها در این مورد هیجان دارن و درباره شب میزنن، در ایران مردم خبرها رو دنبال میکنن. مثلا پرواز و فرودهای دلار هم دنبال میکنن ولی کمتر خرید رخ میده. یعنی خرید فروش، یعنی شما هم بخوای بری بخری با قیمتهای تازه شاید نتونی پیدا کنی. مردم مهمه واسه شون چه اتفاقی میفته. از اول هم مردم معتقد بودن تفاهم میشه به خاطر اینکه تئوری بقای نظام رو دقیق میشناسن و اون هیجانی که در که همه گمان میکنن که مردم دارن، نه مردم ندارن، ولی یک جور یقین دارن که این به هر حال به تفاهم میرسه و خطر جنگ دور میشه. در این حد مهمه، ولی این تجربه بعد از جنگ که مثلا دلار اومد پایین دوباره رفت بالا، هی میاد پایین هی میره بالا، بهشون ثابت کرده خیلی از نظر معیشتی امیدوار نباشن، به خاطر اینکه ما یه تورم انتظاری داریم که مثلا خب قاعدتا اگه جنگ بشه اون تورم کشیده میشه بالا، ولی فقط ارز نیست. به نظر من اگر خطر جنگ برطرف بشه تورم ما در بخش مسکن خواهیم داشت و تورم عامل واقعیش در سیستم بانکیه، در میزان نقدینگیه و به این زودی نمیشه مثلا حتی اگر تحریم ها برداشته بشه.
اتفاق خوب اشاره کردید، تحریم ها تا چند اندازه در فهرست انتظارات شهروندانیه که چشم انتظار این هستن که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به توافق برسن و تا چه اندازه فکر میکنن که این توافق میتونه تأثیر بگذاره روی استاندارد زندگی اونها در داخل ایران؟
ببینید، من فکر میکنم در این حد انتظار دارن که فراز و نشیب های تون در اقتصاد ما از بین بره، یه جور گارانتی باشه. مثلا اگر قرار تورم 40% باشه یا 30% باشه، واقعا تا یک سال بتونن روی این تورم حساب کنن. ما الان بزرگترین مشکل مردم اینه که گارانتی ندارن، یعنی تضمین ندارن که اگه 6 ماه بعد چقدر درآمد داشته باشن از پس مخارج در میاد. اگر تحریما برداشته بشه، حالا بانک ها بتون مثلا حداقل تحریما برداشته بشه، این تضمین روی هستی که ما با فراز و نشیبای تون روبرو نخواهیم شد.
آیا نگرانی های حقوق بشری هم در فهرست شهروندان قرار داره با توجه به اینکه این توافق صورت بگیره فشارها بیشتر بشه؟
نه مثل فعالان امور خارجه، چون مردم میدونن که مسئله حقوق بشر برمیگرده به میزان مقاومتی که خودشون در برابر در داخل دارن، سبک زندگیشون. مثلا میگن که اگر مثلا بعضیا میگن تو خارج میگن اگر ایران تفاهم کنه مسئله قانون حجاب حل میشه، چیز قانون حجاب سخت گیرانه تر میشه. این به نظر من از کشف فهمی ساختار روابط حکومت و مردمه.
بله،
حکومت و مردم در یک توازنی به سر میبرن که بخشی از این رفتن ایران به سمت تفاهم هم در اون توازن معنای خودش پیدا میکنه. اتفاقا قبل همون روزی که ترامپ اعلام کردش که
بله
مذاکره وجود داره، من توی اتاق بودم، آدم های چهره های معروف بودن که با رسانه هم خیلی معروف بودن، اونم بودن دیگه جنگ حتمیه. من گفتم شما نیروی مردم رو دست کم میگیری، حکومت برخلاف شما مردم رو دست کم نمیگیره. گفت شاید ترامپ راضی نباشه. من گفتم ترام راضی نیست جنگ میخواد. گفتم اتفاقا ترام جنگ نمیخواد برای اینکه توازن بین نمیخواد اسرائیل درس برتر رو تو خاورمیانه داشته باشه. نه اسرائیل، نه ترکیه، نه ایران، هیچ کدوم نباید دست برتر داشته باشه. یک جنگ با ایران میتونه کل معادلات منطقه خاورمیانه رو به هم بزنه و ما با پیامد شروع شد. همون لحظه که دوستمون جواب داد خبر اومد که تهران گفته که ما با هم مذاکره میکنیم. من اینجوری نگاه نمیکنم به شرایط.
سپاسگزارم محمد آقازاده. چون فرصتمون رو به پایانه، محمد آقازاده روزنامه‌نگار در تهران که با ما همراه بودن و در ادامه همچنان با ما باقی بمونید.
نسخه فارسی ترانه عزیزم ادشیران همه ایرانی‌ها رو شگفت زده تر کرد وقتی اونا شاهد همخونی ادشیران و گوگوش به فارسی بودن.
عزیزم بریم آهنگ تو بساز، زود باش.
و وقتی یه ذره بیشتر دقیق شدن دیدن کلام این ترانه هم از شهریار قنبریه. بله عزیزم، با من محمد زرقامی همراه بشین تا شهریار قنبری براتون از پشت صحنه خلق نسخه فارسی عزیزم بگه. مگه جز فکر تو یادی هم هست؟
انگار ما رو این مرد نازنین گذاشت رو نقشه، چون خودمون که روش رو نشستیم. ولی اصلا این کل کمپین تبلیغاتی اصلا بی نظیر بود. یعنی من همچنون، شما دیده بودی؟
اصلا همچین چیزی واقعا وجود نداشت. این که شما بتونین فرهنگ و موسیقی و همه رو کنار هم قرار بدی و گل اون چیزی رو که ایران رو معرفی میکنه رو بیاری بذاری رومیز بگی اینه ایران، اینه عزیزم.
دقیقاً یه مش آدمی که میخواد زندگی کنه.
جالبه برای ما آقای قنبری، این کلمه عزیزم شاید خیلی چیز عادی باشه، ولی الان که میاد تو
بودم
موزیک...
هرگز اسم ترانه‌مو نمیذاشتم عزیزم.
دقیقاً حتی ترانه های زیادی با اسم عزیزم سروده شده، حالا توسط ترانه سراهای مختلف، ولی این که یه دفعه میاد ادشیران عزیزمو به کار میبره، انگار برای ما عزیزم یه معنای دیگه پیدا میکنه، مثل مثلا شعرهای حافظ.
دقیقاً.
این کیفیت از کجا میاد؟
اولا که من این اولین تجربه‌ام بود که دست و پام رو بستن، یعنی گفتن آقا ما یه آهنگ ساختیم اینه، حالا میخوایم یه ورژن فارسی درست کنیم. بعد از اینو پروسه‌جو کردیم، آمدیم پیش شما. منتها چند تا کار نباید بکنی، اصلا نباید سیاسی باشه. یک، دو، ساده تر از همیشه.
اتفاقا این سادگی رو گفتین، اجازه میدی من یه سویم، خیلی منو برد به شهریار قنبری ابتدای کار که شما شروع کرده بودید.
همونه، دقیقا همونه.
مثلا کارهایی که مثل کار عارف که میدونم اما دلم اینو باور نداره، که خیلی ساده.
آره دقیقا همونه. برای اینکه راه دیگه این نداشتم. وقتی که دست و پام بسته است و نمیتونم برم اونجایی که دوست دارم، تنها کاری که میشد کرد همین کار بود دیگه. یعنی یک سادگی محترمانه با در نظر گرفتن وقت گازه گل و زنجیر دیگه هم بود، مثل حروفی که نمیتونم استفاده کنم برای اینکه تلفظش برای یک غیر ایرانی مشکله، مثل خ همه این چیزا. بنابراین کلی من تابلوی برود ممنوع داشتم.
چقدر طول کشید همه این میدونید سختی ها رو پشت سر بذارید و برسید به نسخه فارسی عزیزم؟
بعدم باید به صورت این اتفاق میافتاد، یعنی کم کم شکل گرفت. من فکر میکنم که اینا از اول میخواستن که یه ورژن کامل اینجوری با گوگوش و اینا نداشته باشن. فکر میکنم که این کم کم شکل گرفت.
خانم گوگوش پیشنهاد داد که شما باشین جز به تیمی که ترانه رو بنویسین، یا خود ایلیا سلمان‌زاده؟
نه حتما گوگوش بود. و حالا دیگه بعد مردم هم که آدم دلگیر میشه بعد از این پیام ها رو که میبینه. یعنی ما داریم در یک دوره زندگی میکنیم که دوره لاتبازیه، دوره لاتاست، سندسار هم مهم نیستیه. دوره ایست که آدم هایی چیاد نگرفتن اما چون 20 دلار در ماه میدن برای چت جی پی تی، فکر میکنم که در همه عمر باید حرف بزنن و اظهار نظر کنن. یه چیزای اینجوری که میبینی اون وقت بعد به یاد سرزمین‌های این میوکتی که اونا وارونه ما عمل کرده. یعنی بقیه من اگر که یه گروه دیگه‌ای مثل لاتینو جای ما بودن کار دیگه می‌کردن. یعنی چی؟ یعنی این که یادتون باشه مثلا خانم جنیفر لوپز وقتی کارشو شروع کرد اصلا خواننده نبود که در نقش سلینا بازی کرد و با اون مثلا آغوش باز جهان روبرو شد و تبدیل شد به یک آوازخوان معروف. وقت از اونجا به بعد یک مارکت تازه‌ای به اسم مارکت لاتینوها مارکت باز شد.
حالا فکر میکنید همین اتفاق میتونه مثلا با کار ادشیران بیفته و ما شاهد این باشیم که مارکت جدید باز بشه؟
امیدوارم. این بستگی مستقیم داره به اون شکل طرف زدن ما با این کار. چون بالاخره اگه قرار باشه که بریم فقط لینک مجانی پیدا کنیم که اون اتفاق نمیفته که،
چون خود شیران خیلی علاقه داره به اینجور کارا، مثلا قبلا با آفریقایی ها کار کرده، با کولومبیایی ها کار کرده و دوست داره موزیکشو ببره به سمت‌های مختلف.
انگیزی با هندیا الان تو همین پروژکتش با هندیا چین بوده، اصلا پسر حیرت انگیز 34 ساله با یه کارنامه حیرت انگیز.
یه ذره موزیک ایرلندی یه جاهای تنه میزنه مثلا به موسیقی ما.
خودش هم میگه دیگه، آره خودش هم میگه که این موزیک برای من آشناست، من به یاد ایرلند و اینا میندازه. آره خلاصه پرسوناج جالبیه، یعنی آرتیستی است که ما کمتر دیدیم یا در این روزها به خصوص کمتر میبینیم.
ولی یه چیزی هم من باید بگم، شما گفتید که گفته بودن سیاسی نباشه و اینجور چیزا، این که باز شهریار قنبری رو حتی ببری تو هر فضایی یه جایی اون امضای خودش رو میذاره. سپید و سیاه اینجا، سپید و سیاهیه که ما تو روزگارمون داریم میبینیم و خود ایرانی ها قضاوت شدن اینجوری.
شک نکن، آره حتما اینطوریه. خلاصه من امیدوارم که مردم نازنین ما به جای همون بازی همیشگی متلک پروندن، نمیدونم فلانی صداش میلرزه، اون یکی نمیدونم پاش کجه، به جای حرفای اینچنینی کمک بکنن از این فرصت به بهترین شکل بتونیم استفاده کنیم. آرتیست بعدی در کار نخواهد بود که بیاد یک چنین شرایطی رو برای ما مهیا بکنه.
دلیل یعنی بستر رو ادشیران آماده کرده، فقط ما کافیه که بدونیم چجوری باید ازش استفاده کنیم برای اینکه بتونیم موسیقیمون رو جهانی ترش کنیم. ضمن اینکه موزیک تلفیقی فیوژن، ولی فیوژنی که توش ما همون 6 و 8 ایرانی رو می‌بینیم که بهش انتقاد داریم. خود شما هم انتقاد کردین تو ترانه‌هاتون به 6 و 8.
دقیقاً به همین خاطر برای من یک جنبه دیگه‌اش که جالب بود همین بود دیگه، که من نچندان رفیق با 6 و 8، اما از فرصت باید استفاده کنم دیگه.
جالبه دیگه، هم 6 و 8 که در تضاد با دنیاییه که شما قبولش دارید در حوزه موسیقی، و هم این که پشت یک کلمه‌ای که برای ایرانی‌ها معمولیه و حتی بگیم یه جوری کلیشه هم هست، عزیزم، شما واژه‌آوری کنید.
خیلی معمولیه، ولی خب نشون میده که من مثلا تاجر باهوشی نمی‌تونم باشم.
از خود عزیزم اصلا الهام گرفتید یا نه الهام بخش شما چیزای دیگه‌ای بود حالا توی موسیقی یا
نه؟ من برای می‌خواستم که از عزیزم به شکل دیگه استفاده کنم که کردم یه عزیزکم، اون امضای منه دیگه، تو خود نوری عزیزکم شو.
دقیقا،
چون یه دوری میخواستم حتما اینو داشته باشم بدون اینکه خود عزیزم باشه.
همگی من تو شکوه ما از نور، تو پر از نوری عزیزکم شو، نوبت ما هم میرسد رو، ما پر از رنگیم سپید و سیاه، توی ساز قدیمی که بی خیال مایی، یه روز میبینی آخر که مال مایی، میبینی تنها تویی که بهترین صدایی، تو بهترین صدایی عزیزم.
بله، شهریار قنبری بود، ترانه‌سرای سرشناس، که کلام نسخه فارسی کار تازه گوگوش و ادشیرن رو سروده عزیزم، که خیلی جالبه این ترانه در زمانی منتشر شد نسخه فارسیش که جهان درگیر انبوه خبرهای سیاسیه، خبرهایی که اغلب خبرهای خوب و خوشی هم نیستند و البته بعضی از این خبرها هم با خودشون امیدهایی رو برای به هر حال برخی از افراد در جوامع میارن. مثلا ما میبینیم که گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا شاهدش هستیم که ادامه داره، سقوط قیمت نفت و بورس جهانی رو در جنگ تعرفه ها میبینیم، مسئله اوکراین و روسیه همچنان لاینحله، اما این ترانه که سروده شهریار قنبری همچنان داره برای ما از امیدواری میگه. همه من تو
تو شکوه ما از نو، تو پر از نوری عزیزکم شو، نوبت ما هم میرسه از راه، ما پر از رنگیم سپید و سیاه. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. یک بار دیگه جا داره تبریک بگیم این همکاری رو به خانم گوگوش با اد شیرن و همچنین به شهریار قمبری. ما در ایستگاه 19 باز در کنار شما خواهیم بود با دستانی پر از خبر، گزارش و تحلیل. پس فراموش نکنید که ما رو با نظرهای خودتون تنها نگذارید و از رسانه خودتون همیشه پشتیبان بودید، پشتیبانی کنید با @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام. روزتون خوش.